دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. با یکی دیگر از برنامه های دنیای پناهجویان در کنار آقای اسدی در خدمت شما هستیم در روز سه‌شنبه 8 ماه اوت سال 2023، و سلام میکنم به آقای اسدی نازنین. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
من هم سلام میکنم به شما حمید عزیز، سلام میکنم به شنوندگان رادیو، میدارم همیدی حالتون خوب باشه. مرسی.
خیلی ممنون و متشکرم. آقا خسته نباشید. آقای اسدی، دیروز در این هوای بارانی شما در مقابل اداره مهاجرت شهر گوتنبرگ به اتفاق تعدادی از پناهجویان شهرمون و همینطور عرض به خدمت شما که اجازه بدین، بله پشت خطی آمد یک لحظه، من حواسم پرت شد، تشریف داشتید، هوا هم بارانی بود، توضیح بیشتر رو شما بدید چه اتفاقاتی افتاد و چگونه گذشت.
اتفاق خاصی
نیفتاد. صدای شما رفت آقای اسدی یه دفعه. الان بهتر، الان خوب شد، الان خوب شد.
آره، به هر حال دیروز هم مثل هفته های گذشته بود، علی رغم این که بارون بود، هوا بارونی بود، ولی ما بعض هم اونجا تجمع کردیم، تعدادی از پناهجویان اومده بودن و بالاخره شروع کردیم پخش سخنرانی و گفتگو، در حال شعار و از این چیزا به پناهجویان. و بالاخره ما هدفی که داریم این که اداره مهاجرت رو متقاعد کنیم که به این گروه از پناهجویان اجازه اقامت بده، نه اجازه اقامت بده، بلکه سیاست مهاجرتی اداره مهاجرت نسبت به ایرانیا تغییر پیدا بکنه با توجه به شرایط ایران. خب من در این برحال این گرده همایی ها را هم در استکهلم و هم در یتبوری پیش میبریم و همزمان هم از طریق نامه و از طریق فضای اجتماعی میخواییم وضعیت ایرانی ها رو بیشتر بازتاب بدیم، شرایط اونا رو بیشتر توضیح بدیم، اوضاع ایران رو بیشتر توضیح بدیم، ماجرای دستگیری ها، بازداشت ها، اعدام ها، سرکوب های خونین، همه اینا به هر حال میخوایم همینا رو ابزاری بکنیم، همینا رو وسیله‌ای بکنیم، دلیلی بکنیم، مبنای بکنیم برای اینکه به این دسته از پناهجویان اجازه اقامت بدن و شرایط رو برای اقامت ساده‌تر برای پناهجویان ایرانی به وجود بیاریم. به هر حال ما تلاشمون همینه که دیروزم تقریبا در همین راستا بود کارمون. به حال یک ساعت و نیم اونجا بودیم و بعد از کارمون به حال برگشتیم و اونجا هم تصمیماتی گرفتیم و من هم توضیحاتی برای پناهجویان داشتم و قرار هست که توی هفته آینده یک جلسه سراسری در سطح سوئد از طریق پلتفرم زوم برگزار بکنیم که کلیه پناهجویان شرکت بکنن که این مسافه رو توضیح بدیم، این کمپین رو بیشتر بسته بدیم، گسترشش بدیم، پناهجویان بیشتری رو دخیل کنیم، نهادهای بیشتری رو دخیل کنیم، مردم بیشتری رو دخیل کنیم. به هر تمام کارمون این هست که خب امیدوار هستیم که ایرانیا هم کمک کنن، دوستان عزیزی که به هر حال مدافع حقوق پناهندگی هستن، دلشون برای این پناهجویان میسوزه، میشناسنشون، بستگانشون هستن، دوستانشون هستن، کسایی هستن که پناهجویان پیششون کار میکنن، اینا هم کمک بکنن که به حد به شکل بیشتری در ابعاد بیشتری بر حال این کمپین پیش بره، کمک کنن که اونا حداقل دو ساعت در زمانی که تظاهرات هست، گردهمایی هست، ایشون مرخصی بدن، اجازه بدن که در این گردهمایی شرکت بکنن. بر حال تنها رأیی که دارن همین هست، تلاش فردی زیادی کردن، هر کدوم چندین بار درخواست دادن، دوباره جواب رد گرفتن. الان هیچ راه دیگه برای اینا جز این که واقعا در یک مبارزه متشکل و طولانی اجازه اقامتشون رو بگیرن، راه دیگه ندارن. یعنی همه راه رو رفتن و به هر حال باز هم جواب رد گرفتن. الان همه به این نتیجه رسیدن که این کاری هست که به هر حال سالهای گذشته هم تجربه بوده. پناهجویان دیگه تونستن بعد از یک کمپین طولانی یکی پس از دیگری اقامت بگیرن. اینا هم باید همین کارو بکنن، به اضافه این که به هر شرط بسیار بسیار متفاوت شده نسبت به سالهای گذشته. اوضاع پناهندگی بسیار فرق کرده، دولت جدیدی که الان سرکار اومده اصلا سیاست کاملا متفاوتی داره در رابطه با پناهندگان و مهاجران. به هر حال اون راحتی قبلی رو نداره، اون شرط قبلی رو نداره. برحال مصاحبه پناهجویان جدی گرفته نمیشه، اصلا انگار نه انگار اینا از یک کشوری اومدن که پر از نهنجری های اجتماعی، پر از کشتار و اعدام و دستگیری و بازداشت و نقض حقوق بشر، انگار اصلا این چیزا اتفاق نمیفته. به هر حال تعداد مهاجران هم اینقدر در دنیا زیاد شدن، احساس میکنی که این دولت ها دیگه مثلا گنجایشش رو ندارن، ظرفیتش رو ندارن، اصلا تمایلی برای پذیرش پناهندگی ندارن، اصلا اون امکاناتی که مثلا قبلا در اختیار پناهجویان بود الان نیست، این تسهیلاتی که مثلا به پناهجویان اختصاص میافت الان نیست. به هر حال همه جوره که نگاه میکنی واقعا اوضاع بسیار بسیار سیاهیه برای پناهجویان، اوضاع بسیار نابسامانی هست، بسیار شرط غیر انسانی پناهجویان در زندگی میکنن. برحال ما مجبوریم این کارو بکنیم، یعنی راه دیگه این نیست واقعا. من دیروزم گفتم بهشون، گفتم شما همین کارم نکنی کسی نمیاد در خونتون رو بزنه بگه شما چرا نمیدی دنبال اقامتت. اگر هم زمانی بیان در خونتون رو بزنن میگه بفرمایی تو بازداشتگاه بشینی که فردا برگردی به کشورتون. الان ممکنه شرایط خاصی ایرانی دارن فعلا این کار رو نکنن، ولی در ابعاد وسیعی دارن برای خیلی از پناهجویان از کشورهای دیگه دارن همین کار رو میکنن. قرار روزی در هفته در خونه ها رو بزنن و در حال ببینن خونه چند نفر آدم توشن، کیا هستن، عدسشون کجا هست، مهاجر هستن، غیر مهاجر هستن، اقامت دارن یا ندارن. برحال شرط همه جوره سخت شده، پناهجویان هم باید خودشون رو برای این شرط سخت آمده بکنن، مقابله بکنن باش. برحال من فکر بکنم هر کاری که به طور جمعی بخوان انجام بدن به مراتب راحت تره تا اینکه مثلا به طور انفرادی مقابله بکنن. به طور انفرادی صداشون به جایی نمیرسه، ولی همین دو سه هفته که ما مثلا این کارو کردیم صداشون شنیده شد، بالاخره اداره مهاجرت جوابی داد، بالاخره همه چی پژواک پیدا میکنه. بعد از اینکه از تظاهرات برمیگردیم تمام این عکس ها و فیلم ها و گفترهایی که مثلا اونجا صورت میگیره روی ایمیل های اداره مهاجرت و به حال نهادهای دولتی گذشته میشه، فرستاده میشه. اونا به حال از این اعتراضات باخبر هستن، از اوضاع ایران باخبر هستن، اوضاع ایران رو به عنوان یک اوضاع نگران کننده بهش نگاه میکنن. به حال اینا کارهایی هست که هفته های گذشته و دیروز انجام شد.
به صورت ویژه خود اداره مهاجرت دیروز هیچ باستابی شخصی از اداره مهاجرت بیرون نیومد، حالا در واقع بخواد بیانیه‌ای از شما تحویل بگیره، صحبتی بکنه؟
نه که و بیش سر می کشیدن و نگاه می کردن و اینا، ولی اینکه کسی بیاد اونجا سخنرانی بکنه، گفتاری داشته باشه و پناهجویان یا نامه ای تحویل بگیره، ما هم نامه ای برش تحویل گرفتن نداشتیم دیروز، نامه دیگه ای داریم آماده می کنیم که شاید مثلا تا پایان هفته آینده اون نامه هم برای سومین بار به اداره مهاجرت تو نهاد دولتی فرستاده بشه. بعد ببینیم که هم جوابی به نامه اداره مهاجرت، هم توضیحات بیشتری از مورد شرایط ایرانی ها. در حال امیدوار هستیم بعضی این کمپین تقویت بشه، دیگران هم به ما کمک بکنن که مثلا بیشتر تقویت بشه، آدمای بیشتری شرکت بکنن، دوستان دیگری به هر خودشون رو مسئول و دخیل بدونن در این، کمک کنن به اینا. واقعا شرط پناهجویانی اومده بودن از شهرهایی مثلا دورتری، مثلا 200-300 کیلومتر دورتر با بچه هاشون اومده بودن، به هر حال اوضاع بسیار بسیار بدی هست، حقوقشون رو قطع کردن، به هر حال کارتشون رو پس گرفتن، خیلی هاشون رو از کمپای پناهندگی بیرون کردن، به هر حال اجازه کار و اینا رو ازشون پس گرفتن، همه راهای زندگی رو ازشون بستن به طور واقعی. به این خاطر من میگم شرایط غیر انسانی، واقعا غیر انسانیه. انسانهایی در سوئد مثلا در چنین شرایطی زندگی میکنن انسانی نیست واقعا، یعنی هر بعدی از هر زاویه بهش نگاه بکنی اصلا انسانی نیست. به هر کودکانی که مثلا پول کافی ندارن، امکانات کافی ندارن، برحال دارن مثلا از مدرسه هم محرومشون میکنن، الان بخشنامه دادن به همه این مدارس که کودکان پناهجویان رو معرفی بکنن یا برحال برمان دانش آموز نپذیرن. اینم یک مشکل دیگه یه داره ایجاد میشه، تا مثلا این مسئله نبوده در سوئد، با اینکه مثلا پناهجویان سالها زندگی مخفی میکردن ولی بچه هاشون مدرسه میرفته، تا 18 سالگی میتونستن براحتی تو مدرسه باشن درس بکنن. الان هم دارن کم کم این اثره هم از مهاجران تنگ میکنن، برحال محروم میکنن بچه هاشون رو از ادامه تحصیل.
بله آقای اسدی، معذرت میخوام، عرض به خدمت شما که همین هوای خوره سرد شد من دارم سرما میخورم دوباره، عرض به خدمت شما که انتقاد اتحادیه دگرباشان از بررسی پرونده های پناهندگان دگرباش، در خبرها هم دیروز خواندم این خبر رو، اتحادیه دگرباشان یا همجنسگرایان به نحوه بررسی پرونده LGBTQ ها انتقاد کرده و گفته است اداره مهاجرت به بسیاری از آنها باور ندارند که همجنسگرا هستند. چی بوده داستان؟ تا اونجا که من میدونم یک کمیته ای رو برای بررسی پرونده های LGBTQ ها گذاشتن به صورت خاص در مورد پرونده های اونها بررسی داره میکنه.
ببین این مسئله هم جنسگرایان واقعا تنها در سوئد نیست، در خیلی از کشورهای اروپایی مثلا این مسئله هست که باور ندارن که مثلا بسیاری از اینا مثلا هم جنسگرا باشن. در این حال یه شرایطی هم هست، چیزی که هست که مثلا به بسیاری از این پناهجویان مصاحبه نمیشه، مصاحبه فردی مثل بقیه پناهجویان به طور معمولی سوال نمی کنن ازشون، میگن که مثلا دلیلش هم اینه که میگه راحت نیستن خیلی از پناهجویان بیان در مورد گرایش جنسی خودشون صحبت بکنن. الان هم اداره مهاجرت، همین خانم انالین بلاد مسئول حقوقی اداره مهاجرت گفته که خب اینم اشکالی هست در اداره مهاجرت، باید این به عنوان یک رویکرد باید اصلاح بشه، از این بابت برحال به پناهجویان از هر جایی هست و به هر از هر کشوری اومدن و برحال دلایل همجنسگرایی برای پناهندگی خودشون دارن مصاحبه بشه، برحال سوالات به طور فردی پرسیده بشه. اینکه پناهجویان مثلا راحت نیستن مسائل جنسی خودشون رو توضیح بدن مسئله کافی نیست، باید برحال اینم وکیل وسیلی که در این رابطه هم کار کرده، اونم گفته مصاحبه های اداره مهاجرت جنبه کلیشه‌ای داره، یعنی هیچ جنبه پایی نداره. و در این حال مثلا در سوئد هم پناهجویان مثلا مورد آزمایش قرار نمیگیرن ببینن همجنسگره هستن یا نه، ولی در مثلا کشورهای دیگه مثل آلمان و اینا مثلا این آزمایش انجام میگیره. به هر حال بنجوه بحثای اینجوری هست که عدم اعتماد هست در اداره مهاجرت به اینکه بخشی از اینا همجنسگرایی باشن یا دلایل کافی برای همجنسگرایی بودن خودشون داشته باشن. این انجمن همجنسگرایان در یک بوری هم در یک مصاحبه رادیویی به حال به اینا در این مورد صحبت کرده، کسان دیگه به حال در این رابطه صحبت کردن، اینو بس کردن به همین کارنوال همجنسگرایان در شهر استکهلم در همین هفته گذشته مثلا انجام شد. به حال مسئله همجنسگرایان اصلا به مسئله حادی بیشتر در اروپا تبدیل شده، الان رویاوری به اینها، احترام به اینها، اینکه اینها باید به عنوان شهروندان متساوی حقوق بهشون نگاه بکنه، نگاه جنسیتی بهشون نشه. به حال اینا آدمایی هستن که باید بهشون احترام گذاشته بشه، باید مثلا در بازار کار در همه جا مثل همه آدمای دیگه بهشون برخورد بشه. اینکه هر کس گرایش جنسی خاصی داره به هیچ کس ربطی نداره، نباید هیچ نوع تبعیضی در رابطه با جنسیتشون مثلا ایجاد بشه. به هر حال بحث خیلی مفصلی یا بعضن راست افراطی تو جامعه هم اینا رو نمیپذیره، مثل مسلمان ها مثلا برخورد میکنن. اینم به هر حال دامن میزنه، مشکلات رو بیشتر میکنه. الان که در کشورهای مثلا اروپایی بسیاری از احزاب راست افراطی اومدن، اینا هم ضد همجنسگرایان هستن. مثلا خیلی برخورده مثلا افراطی باشون میکنن، برخورده بعضا فاشیستی و ضد انسانی باشون میکنن. به هر حال این هم مجموع بحثایی است که نه تنها در سوئد، در خیلی جاهای دیگه در رابطه با همجنسگرایان وجود داره. ولی در این حال به هر حال سمپاتی مردم در این کارنوال های تابستانی در همه جای اروپا و کشورهای غربی خوشبختانه نشون میده که سمپاتی مردم به اینا خیلی بیشتر داره میشه. به هر حال فرهنگ به طور بنیادی در رابطه با همجنسگرایان داره تغییر میکنه. اینم به هر حال جای بسیار بسیار خوشحالی هست که مردم سال به سال بیشتر در کنار اینا میستن، بیشتر ازشون حمایت میکنن و جلو راست افراطی و برخوردهای اسلامیست رو پناهجویان، تنها اسلامیستان یا همه مذاهب نسبت به پناهجویان جنسگرا برخورد افراطی دارن، برخورد فاشیستی دارن، در خیلی جاها اینا رو میزنن. مثلا در جای مثل روسیه اینا رو شناسایی میکنن، میگیرنشون واقعا با همه ابزاری که مثلا در دست دارن اینا رو از محیط زندگیشون بیرون میکنن. خیلی جاهای دنیا اینجوریه متاسفانه، ولی خوشبختانه در کشورهای غربی سمپاتی مردم روز به روز به این همجنسگرایان بیشتر میشه.
بله، دست شما درد نکنه برای توضیحات. اما دولت بریتانیا قرار است برای صرفه‌جویی از هزینه‌های بسیاری از پناهجویان اونها رو داخل کشتی اسکان بده. یه زمانی یادمه که صحبت این بود که بخواست بفرستتشون به رواندا، حالا اون پروژه شکست خورده، میخواد بفرستتشون داخل کشتی اونجا اسکانشون بده. چه اتفاقی افتاده توی بریتانیا که همچین تصمیمی رو گرفته؟
ببین به طور واقعی بریتانیا جزو کشورهایی هست که شاید بگم که مثلا در این مقطع هنوز جزو اون کشورهایی به نظر میاد که جذابیت بسیاری داره برای پناهندگان. همین که مثلا در سال گذشته از همین اروپای غربی 45,000 نفر فقط از طریق قایق تونستن از کانال مانش وارد مثلا انگلستان بشن، نشون میده که هنوز جذابیت انگلستان جذابیت بیشتری برای پناهجویان کلن در سراسر دنیا داره. برای همینه که هرکس از آفریقا و از آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه و خاورمیانه میاد، اهدافش و دورنمش اینه به انگلستان دسترسی پیدا بکنه تا به کشورهای دیگر. برای همینه که موجی از پناهجویان دارن به طرف انگلستان میرن که به حدی هست برای پلیس فرانسه و انگلستان با همه امکاناتی که دارن قابل کنترل نیستن. برای همینه که اینا از ابزارهای مختلفی دارن، از سیاستهای مختلفی دارن، از روشهای مختلفی دارن کاری میکنن که به هر حال جلوگیری بکنن، شرایط رو سخت بکنن. میگن مثلا تا حال پناهجویانی که مثلا به انگلستان دسترسی پیدا میکردن مثلا تا ماها در هتل بودن، مثلا در هتل بودن، از امکانات هتل و بهترین امکانات مثلا برخوردار بودن و زندگی میکردن. و من خودم بارها به پناهجویانی که از سوئد مثلا میرفتن در تماس بودم، واقعا مثلا گفتن که امکانات به حدی زیاده یعنی اصلا قابل باور کردنی نبوده. هیچ کس مثلا دیگه علاقه به اینکه به کار سیاه بکنه مثلا فلان فلان نداره. ولی الان مثلا به خاطر هزینه زیاد هتل ها میخوان مثلا تعداد زیادی از همین پناهجویانی که از طریق اروپا میرن ببرن توی کشتی، توی مثلا خانه های شناور در روی دریاها اونا رو اسکن بدن. مثلا یک کشتی در انگلستان هست که 222 اتاق مثلا داره، میخوان ببرن اونجا اسکنشون بدن و اینکه هزینه هتل رو کم بکنن. این یه روشیه برای مثلا این جذابیتی که مثلا قبلا تو سوئد بود گرفتن از پناهجویان، اونا هم میخوان اون جذابیت انگلستان رو از پناهجویان بگیرن، اون جذابیت رو دیگه نداشته باشه. کار دیگری که دارن میکنن این هستش که نهادهای تحقیقاتی و جنایی مثلا در انگلستان دارن به شرکتهای مثل متا، مثلا توییتر و تیکتام همکاری میکنن برای اینکه شبکه قاچاقچیان رو مثلا شناسایی بکنن و متلاشی بکنن. اونم یک کاریه که الان بین پلیس فرانسه و انگلستان دارن با کمک این شرکت های اینترنتی و نهادهای تحقیقاتی در انگلستان این کار رو بکنن که اون شبکه اصلی قاچاقچیان رو متلاشی بکنن که دیگه نتونن این پناهجویان رو در فرانسه جمع بکنن و به انگلستان ببرن. این هم یه روش دیگریه که به هر حال سیاست به قول شما همین سیاست بردنشون، انتقالشون به رواندا مثلا متوقف شده، بالاخره دادگاه ها مخالفت کردن، الان اومدن روشای دیگری رو به کار میگیرن و میخوان به هر حال شرایط رو محدودتر بکنن. به هر حال انگلستان واقعا جای امیدی برای خیلی از پناهجویان بوده، اون امید هم داره از پناهجویان گرفته میشه، اون شرایط داره روز به روز سخت‌تر میشه. خب هر روز سخت‌تر میشه به احتمال خیلی زیاد از این به بعد تلفات جانی پناهجویان هم بالا بره در اون آبهای انگلستان و فرانسه در هوای سرد پاییزی. این هم یک زنگ خطری هست برای پناهجویان. به هر حال تعداد زیادی از پناهجویان از جای جای دنیا الان توی اروپا غربی هستن و دارن دست دست خودشون آماده بکنن باز به انگلستان برن. به حال آمار بسیار بالایی هست که سال گذشته 45,000 نفر فقط از طریق قایق تونستن به انگلستان برن. این باعث شده که به هر حال بگونن یه زمین لرزه‌ای هست در انگلستان. کلی الان روزنامه ها، مطبوعات و رسانه های مختلف در مورد این پدیده پناهندگی به انگلستان صحبت میکنن و بالاخره خیلی بحث برانگیز شده این مسئله. و ببیشه این که مثلا نهاده تحقیقاتی مثلا در انگلستان برن با شرکت های اینجوری مثلا همکاری بکنن برای متلاشی، کردن شبکه های قاچاقچیان، اینم به هر حال سیاست تازه ای هست که مثلا این شرکت ها بیان کمک کنن شبکه قاچاقچیان رو مثلا شناسایی کنن و متلاشیشون کنن، چون میگن که مثلا اینا بخششون نمیتونن مثلا پول هنگفتی که به دست بیارن، پولاش که مثلا به دست بیارن بسیار بسیار زیاده، ولی این پولا بگه بیشتر در حساب های گذشته میشه که در کشورهای مبده هست، مثلا در عراق هست، در افغانستان هست، در مثلا جاهای خاورمیانه هست که دسترسی کشور غربی به این پولها نیست، ولی خود قاچاقچیان و خود کسانی که مثلا قاچاقچیان رو دستبندی کردن، به مثلا طبقه بندی کردن، مثلا قاچاقچیانی که خودشون منبع مثلا تولید یا درست کردن شبکه ها هستن، منتخلشون از جای دور جای گرمی هستن، برحال دستگیر نمیشن، ولی آدم های دست چندم رو مثلا جلو میاندازن، یک تعدادی هم هستن فقط کمک میکنن مثلا از اینجا به اونجا، مثلا یه تعداد پرنجی رو روانه بکنن از یک آبی تا یه جای دیگری، مثلا چند صد یورو ممکنه مثلا گیرشون بیا، ولی یه تعدادی هستن که اصلا ابزارها رو جا به جا میکنن، مثلا قایقهای زیادی رو از چین وارد میکنن به ترکیه و از ترکیه هم از طریق یونان وارد میکنن به فرانسه و از این طریق به این امکانات میرن به انگلستان، مثلا طبقه بندی کردن به حال قشرهای مختلف پناهجویان، میگه اون قشر مثلا جا به جای اونا رو خیلی زود دستگیر میکنن و خیلی زود هم خودشون اعتراف میکنن چیکار کردن و به حال خیلی جریمه سنگینی نیست، ولی اون دسته‌ای که ابزار و امکانات رو جمع‌آوری میکنن به حال مورد جریمه های زیاد قرار میگیرن. کار دیگه ای که مثلا در انگلستان دارن میکنن این که هر شرکتی، هر مغازه‌داری الان پناهجویان غیر قانونی رو استخدام بکنه تا 52,000 یورو جریمه میشه، یعنی جریمه های بسیار سنگین، یا مثلا خونه بهشون اجاره بدن خیلی بیشتر از این مثلا جریمه میشن. به هر حال راه‌های مختلفی رو به هر حال دارن، درهای مختلفی که برای پناهجویان تن باز بوده و جذابیت داشته برای اینا دارن محدودش میکنن به اشکال گوناگون.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، توضیحات کامل. 10 دقیقه زمان داریم، 2 سوال هم داریم، یک پرسش هم همون در ادامه صحبت‌های هفته گذشتمون از شما خودم دارم. پرسش‌های بعدی رو سریع‌تر می‌پرسم که بتونیم به پرسش نهایی من برسم. مقام‌های ترکیه می‌گویند که پلیس در پایان هفته گذشته 70 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرده است. آخرین خبر از این پناهجویان چی هست و از چه کشورهایی بودند؟ آقای اسدی.
اینو روز جمعه در شهر آماسیای ترکیه در یک کامیون که پلیس تعقیبش کرده 70 پناهجو رو پیدا کردن. از این 70 پناهجو تقریبا 68 نفرشون مال افغانستان بودن، 2 نفرشون از بنگلادش بوده، اینا رو برحال بردن تحویل اداره مهاجرت بدن برای اینکه همشون رو دست جمعی همینجوری که اومدن همینجوری هم دوباره برشون گردونن. این کامیون گویا از ایران مستقیماً، این پناهجویان مستقیماً از ایران سوار این کامیون شدن و تا شهر آماسیای ترکیه در این کامیون جای داده شدن و برخلاف پلیس اینا رو کشف کرده و تحویل اداره مهاجرت داده و قرار اینا رو دیپورت بکنن. برخلاف گفته میشه که مثلا چندین روز اینا در راه بودن تا اینکه مثلا بیان توی ترکیه، شاید مقصدشون دورتر از ترکیه هم بوده، ولی به هر حال در داخل ترکیه در شهر آماسیا اینا رو پیدا کردن و به هر حال دستگیرشون کردن. شرایط برای پناهجویان توی ترکیه بسیار پیچیده شده، یعنی الان بعد از انتخابات و اینا هم دارن صد برابر گذشته فکوششون رو گذاشتن روی پناهجویان، به ویژه پناهجویانی که جواب رد میگیرن یا پناهجویانی که به طور دست جمعی وارد ترکیه میشن، اینا رو دستگیر میکنن و هیچ امکانی بهشون نمیدن و بعد چند روز در کمپای برازون و آقلی اسکانشون میدن و بعد از طریق هواپیما و از طریق بردنشون به مرزهای ایران اونا رو اخراج میکنن. به هر حال این تعداد از پناهجویان گفتم از افغانستان بودن، 68 نفرشون رو به هر حال دارن اخراجشون میکنن، همین الان بردنشون توی کمپ آخری.
خب همینطور در ارتباط با دیپورت هایی که دولت ترکیه آغاز کرده، دو هفته گذشته تعدادی از پناهجویان ایرانی رو دیپورت کرده و این باعث شده که پناهجویان ایرانی خصوصا در ترکیه دچار اضطراب و وحشت بیشتری بشن. خبرهای بیشتر رو از شما بشنوید.
آره، در دو هفته گذشته به طور بی سابقه به جون پناهجویان افتادن. برحال هم پناهجویانی که ماها پیش مثلا دستگیر شدن و در کمپای دیپورتی مثلا اسکنشون دادن، اینا رو بدون اینکه هیچ مهلتی بهشون بدن یهو اومدن و حتی مثلا خیلی وسایلی که باشون به همراه داشتن نذاشتن اینا رو با خودشون ببرن، اینا رو بردن توی دیروز مثلا یکیشونو یک پناهجوی به اسم حبیب الله مرادی درجه دار ارتش بود، 2016 به ترکیه اومده بود و کسی بود به هر حال از نیروهای زمینی ارتش فرار کرده بود، دیروز متاسفانه تحویل پلیس مرزی ایران دادن. دیروز صبح یک نفر دیگه به اسم شهریار براتی نیا فعال سیاسی بود، اون هم روز جمعه تحویل نیروهای مرزی ایران داده شد و تعداد دیگری که قبلا دستگیر شده بودن گفته میشه که به مرز ایران انتقال یافتن، ولی بعد از این هیچ خبری از سرنوشت اینا وجود نداره. آیا تحویل گرفته شدن؟ آیا به ایران فرستاده شدن؟ آیا دوباره به ترکیه بازگشت داده شدن؟ هیچ کس خبری از اینا نداره و هیچ کس هم نمیدونه تعدادشون چند نفر بودن. تنها دو نفری که معلوم هست اینایی هستن که الان اسم بردم، اونم خودشون توی اون لحظاتی که دستگیر شدن تونستن ویدیوهایی از خودشون بذارن که ما اینا رو در دسترس داشتیم، اصلا فرصت این که بتونیم اقدامی برای اینا بکنیم، اقدام پیشگیرانه بکنیم ندادن بهشون. متاسفانه هر کدام در عرض چند ساعت به مرز ایران فرستاده شدن و دیپورت شدن و الان یک وحشتی در میان پناهجویان ایرانی هست. من هم دیشب یه بیانیه دارم که به هر حال گفتم که قراره جلسه بزرگی روز یکشنبه بگیریم که ببینیم چگونه میشه مقابله بکنیم با این موج دستگیری ها و بازداشت ها و دیپورت هایی که مثلا در ترکیه در صورت میگیره، چیکار باید بکنیم. پناهجویان هجوات شدن، یک وحشتی در میانشون افتاده که دیروز و پریروز واقعا اینقدر تلفون از زیاد بود از ترکیه، مجبور بودیم چندین مورد بریم توی همین گروه فدراسیون اونجا جواب بدیم بهشون، توی گروهی که مثلا توی ترکیه داریم و به هر حال میتونن به طور زنده اونجا کامنت بذارن و صحبت بکنن.
خب آقای اسدی، الان این آقای شهریار براتی، اگر اشتباه بیاتی، اگر اشتباه نکنم اسمش
بیاتی نیا،
ایشون در واقع بعد از اینکه تحویل حالا نیروی انتظامی ایران شده چه اتفاقی براش افتاده؟ از اون طرف ازشون خبری هست؟
نه، زمانی که دیروز که لحظه که در اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفت، تونست با هم اتاقی خودش در شهر دنیزی تماس بگیره، یک لحظه بهش گفته بود که الان من دیگه در اختیار نیروهای مرزی ایران قرار گرفتم، فقط همینو گفته بود، دیگه تلفنش قطع شده، تا حال دیگه هیچ خبری ازش نداریم.
بخش نگران کننده موضوع همینجاست که بعد از اینکه تحویل در واقع نیروهای مرزی ایران میشن، چه بلایی خدای نکرده سرشون میاریم بچه ها.
آره، مدتی اونجا نگرشون میدارن تا اینکه مثلا هویتشون رو شناسایی بکنن، ببینن مثلا اینا اهل ایرانن، کدوم شهر هستن، ببینن فعال سیاسی بودن، ببینن کاری کردن، میرن سراغ اینترنت و میرن سراغ مثلا اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و اینا، مثلا تحقیقات میکنن ببینن اینا چی کارایی کردن، بعدش به هر حال تحویل دادگاه میدن در ایران تا ببینیم مثلا چی میشه. به هر حال نمیدونم الان مثلا این دو نفری که هویتشون مشخص هست واقعا هنوز در مرز ایران پیش مرزبانه هستن یا مثلا فرستادنشون داخل ایران هنوز معلوم نیست و به هر حال داریم تحقیق میکنیم. و برادر یکی از اونا با هم اتاقیش این درجه دار در تماس هستش، ولی تا حال اون هم نتونسته سرنخی از برادر دیپورت شدهش پیدا بکنه.
خب علی‌رغم این که من تلاش کردم که وقت رو برسونم به اندازه‌ای که بشه من سوال خودم رو در ارتباط با موضوعی که هفته گذشته با شما باز کردیم در ارتباط با نزدیک بودن به سالروز قتل حکومتی دختر ایران زمین مهسا امینی در ماه سپتامبر که تقریبا حدود 40 روز دیگه بیشتر ازش نمانده، در واقع برنامه ریزی های قبلی در شهرمون که چه اتفاقی قراره بیفته رو با شما بحثش رو باز کردیم، ولی الان فرصت نیست که بپرسم ازتون بیشتر در این زمینه، یک هفته به تأخیرش میندازیم.
بذاریم برای هفته بعد مفصل در این مورد صحبت کنیم.
بله حتما، و من امیدوارم که شما در طول این هفته با در واقع بچه هایی که دارن برنامه ریزی میکنن برای این موضوع تماس های لازم رو بگیرید که حتی اگر لازم باشه روی خط رادیو هم با شنوندگان صحبت کنن، در این حال بتونیم نظر شنوندگان رو هم بگیریم، پیشنهاداتی که دارن، احیانا مسائلی که توی ذهنشون میگرده بتونن پاسخ کامل بگیرن.
آره امیدوارم برهم، منم مشتاقم که در این مورد خیلی بیشتر صحبت.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای اسدی گرامی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم در این هوای بارانی، تا هفته آینده سه شنبه بدرود.
مرسی، من هم برای شما و شنوندگان عزیز روزا و ساعت خوبی آرزو میکنم. مرسی،
خدا نگهدار.